تحریم دارو انجام بدی، تحریم نفت انجام بدی. واقعا در کل دنیا خیلی از کشورهای اروپایی هم خود آقای ترامپ و دولت امریکا رو در زمان بایدن چه الان دارن محکوم میکنن. ولی متاسفانه من معتقد هستم اگه در سازمان ملل، در این سازمانی که واقعا بهش میگیم سازمان خفتگان، و بتونن واقعا اینو پای کار بیارن که نتونن اینا، یه ضمانت اجرایی قوی باشه برای اجرای قوانین، اجرای سندهایی که در مقابل اینا وجود داره، بتونن دست از این رفتار و دنبال این باشن که بتونن یه کشوری رو به آشوب بکشن و در داخل این کشور به نفع خودشون، برای منافع خودشون بتونن چیزی به دست بیارن، غارت کنن، تصاحب کنن، اون کشور رو استثمار کنن. به نوعی دوره استثمارگری گذشته آقای مومنیا، یه زمانی بود، الان مردمان همه بیدار شدن، جوونا همه بیدار شدن. این قضیه مقاومت یک، گفتم خدمتتون، یک گفتمان هستش، یک پدیده خاص هستش که در درون افرادی که به اونها ظلم و ستم میشه، در تار پود کل مردم دنیا نهفته است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. بسیار. شما شاهد هستید در طول این مدت که واقعا مقاومت چه دفاعی از خود داشته، با اینکه با دست خالی در مقابل دشمنانی تا دندان مسلح از طرف غرب.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما. جناب آقای پارسا خسال، تو بخش قبلی صحبتاتون به بحث جنگ شناختی اشاراتی داشتید. سوالی که از محضرتون داشتم که مهمترین شگردهای جنگ شناختی دشمن بر علیه جریان مقاومت کدام هستن و دشمن چه اهدافی رو در این رونکرد دنبال میکنه؟
بله، ببینید، من تکمیل کنم اتفاقی که این جنگ شناختی انجام میده. خب ما یک هسته سخت در گروه مقاومت داریم، در مردم داریم، که تعداد اونها خیلی زیاد نیست. اونها کسایی هستن که بنابر تجربه، بنابر اعتقاد و ایمان قلبی، راه مقاومت رو پذیرفتن و اسیر فریب‌ها و حرب‌های تبلیغاتی دشمنان نخواهند شد. اما غالب مردم در این دسته نیستن. غالب مردم قشنگ که باید جنگ ادراکی اونها رو نسبت به جنگ ادراکی واکسینه کرد، به اصطلاح. ببینید، در عراق خب اون کسی که حضورش و سازماندهیش باعث شد که داعش شکست بخوره شهید سلیمانی بود. درسته که نیروهای عراق بودن، هشت و شعبی بودن، به خصوص فتوای حضرت آیت الله سیستانی خیلی مؤثر بود، اما از لحاظ به هر حال فنون نظامی و تاکتیک های نظامی، اون تجربه شهید سلیمانی اونطوری که در سوریه و حتی در دفاع مقدس داشتن به کمک اومد. اما وقتی که داعش اون مناطق رو رها کرد، عقب نشینی کرد و شهرهایی که تصاحب کرده بود رو از دست داد، یک ویرانه ای رو تحویل مردم عراق داد. همون کاری که داعش و گروه های تروریستی در سوریه کردن. یعنی حلب تا قبل از اتفاقات سوریه در همون 2011 و 2012 یک قطب اقتصادی بود در خاورمیانه. وقتی که این گروه های تروریستی بر حلب حاکم شدن، درسته که نهایتا حلب آزاد شد، اما به قول یکی از مسئولین میگفتش که حلبی که آزاد شد واقعا دیگه حلبی بود. یعنی ما یک حلبی آباد رو آزاد کردیم، چون چیزی دیگه داعش اونجا باقی نذاشته بود، داعش و سایر گروه های تروریستی. یک شهر سوخته و سرزمین سوخته. دقیقاً حالا داخل پرانتز بگم، کاری که رژیم صهیونیستی انجام میده الان طبق قرارداد آتش بسی که با لبنان داره، باید همون دو سه تا روستا و منطقه‌ای که دستش هستم تخلیه کنه. اما دیشب یه گزارشی از صدا و سیما دیدم، آقای حسینی با میگفت صدای انفجار میاد وقتی رژیم صهیونیستی داره روستا رو تخلیه میکنه، چون پشت سر خودش خونه ها رو منفجر میکنه. این خوی اسرائیلی در داعش و گروه های تروریستی هم بود. خب مردم میخوان برگردن به منازلشون در عراق، سوریه، میبینن که خب منزل ویران شده، کاسبی قبلی از بین رفته. اینجا اون جنگ ادراکی و شناختی است. به جایی که مقصر داعش، که مقصر واقعی بوده، معرفی بشه، این رسانه ها میان میگن اگر مقاومت نمی کردید نتیجه این نمی شد. اینم نتیجه مقاومت. یعنی میان و بعد از اون چه کسی مقاومت کرده؟ تنها راضی به دولت عراق و سوریه نمیشن، میگن این جمهوری اسلامی بوده که کمک کرده، یعنی جای جلاد و شهید رو اینجا عوض میکنه. خب ما شاهد بودیم که در یه برهه‌ای هرچند کوتاه بود در تظاهراتی که در عراق بود، گروه‌های وابسته به برخی از متأسفانه جریان‌های شیعی البته در عراق علیه سردار سلیمانی هم شعار میدادن. حالا مردم خودشون میدونن کدوم گروه هست و خب این با اینکه منجی عراق از دست داعش سردار سلیمانی بود، چه چیزی این قضیه رو حل کرد؟ شهادت شهید سلیمانی به همراه ابو مهدی مهندس در خود عراق. این پس بنابراین مشکلات اقتصادی که حالا دقیقاً من هر کدوم از اینو میگم شما نگاه کنید، در مورد سوریه هم انجام شد. یعنی اقتصاد سوریه هم به خاطر جنگ، هم به خاطر تحریم، هم به خاطر از بین رفتن زمین‌های کشاورزی که یکی از منابع مهم اقتصاد سوریه بحث کشاورزی و صادرات میوه و اینها بود، هم به خاطر ناامنی و باز از بین رفتن صنعت توریسم، گردشگری مذهبی در سوریه، و بعد از اون که میان اقتصاد اون کشور رو از بین میبرن، میان چراغ سبزهای نشون میدن، میان در باغ سبز نشون میدن. به خود آقای بشار اسد هم عربستان سعودی هم امارات وعده هایی داده بودن برای ورود به اتحادیه عرب، میومدن در نمایشگاه هایی که در سوریه بود نماینده میفرستادن برای اینکه نشون بدن اگر از محور مقاومت سوریه فاصله بگیره اینها حاضرن کمکش کنن. آمریکا وعده رفع تحریم داده بود. اون جالب، اون روزی که اسد از سوریه خارج شد 12 روز یا 2 هفته مانده بود به وعده آمریکا برای رفع تحریم های سوریه. و بعد از این که این باغ سبز رو نشون دادن، میان یک منجی خیالی، یعنی اگر کسی تاریخ رو مطالعه کرده باشه، هم نه تاریخ 100 سال پیش و همین 10 سال اخیر رو، همین آقای جولانی که محمد شر هست اسمش، این ابتدا جز القاعده بود، یعنی یکی از خشنترین گروه های تروریستی، بعد جدا شد رفت جبهه النصره و حتی همین گروهی هم که تشکیل داده تحریر الشام هم کار تروریستی کم انجام نداده و در لیست
2-3 سال هم عضو داعش بودش.
بله. و جالبه که همه اینها، حالا محققین روی تحقیق از ابوبکر بغدادی گرفته تا جولانی، همه اینها 4-5 سال در زندان‌های عراق دست آمریکا بودن، یعنی به نظر میرسه شناسایی و کار فکری حتی روشون انجام شده و بعد از اون آزاد شدن و اون گروه ها رو تشکیل دادن. بنابراین این جنگ ادراکی و شناختی در مورد سوریه انجام شد، در مقطعی در مورد عراق انجام شد، بمباران تبلیغاتی همچنان بر روی مردم مقاومت هست و اون چیزی که باعث این، به عنوان آخرین نکته عرض کنم، اون چیزی که باعث پیروزی حزب الله و همچنین باعث شکست ارتش اسد شد، دقیقاً این بود که حزب الله علاوه بر نیروی نظامی در میدان، با کار فرهنگی و رسانه‌ای صحیح مردم رو هم با خودش همراه کرده بود و اتفاقاً پذیرش این آتش بس در زمانی که دست بالا رو داشت تلاوی و دیگه میزد، یک دلیلش برای این بود که مردم رو دیگه از دست نده و اون چیزی که ارتش سوریه و اسد نداشت این بود که حالا به هر دلیلی که چند موردش رو عرض کردم، بحث اقتصاد و بحث رسانه‌ای و غیره، مردم رو از دست داده بود. این تذکری برای خودمون هم هست که انشالله بتونیم با وحدت و همدلی در مسیر مقاومت در کنار هم باید حرکت کنیم.
بله، ممنونم از شما. خب جناب جوانمرد، تلاش دشمنان رو ما شاهد هستیم برای هراس افکنی بر جامعه ایران و به هر حال عوامل نفوذی هم تو این موضوع خیلی تاثیرگذار هستن. به نظر شما این تلاش‌ها چگونه هستش و نقش عوامل نفوذی در بست نقشه دشمن در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی چگونه برآورد می‌گردد؟
خدمت شما عرض کنم که در بیانات مقام معظم رهبری که چند روز پیش بیان فرمودن، این که بخوای کسانی، افرادی، کارشناسایی یا در فضای مجازی بخوان دل مردم رو خالی کنن به عناوینی، اینو ما از گذشته هم داشتیم، ولی به نوعی در این بهبوه، در این موقعیت در منطقه، خود مقام معظم رهبری فرمایش کردن که اعلام جرم بر علیه این افراد می شود، چه نوشتاری چه بیانی اگه بیان کنن، که ما داشتیم. و این قضیه منطقه من احساس می کنم هم درس عبرتی است برای کسانی که گوشه چشمی به غرب دارن، درس عبرتی است برای کسانی که واقعا خون شهدای مدافع حرم رو نادیده بگیرن، خون شهدایی که در 8 سال دفاع مقدس ما تلاش کردند تا این نظام ریشه‌دار بشه و بتونه در مقابل ابرقدرت‌های دنیا بیسته و قد علم کنه. ما کشور بسیار قوی با دانشمندانی بسیار توانمند، باهوش، با جوانایی بسیار شجاع که در حوادث مختلف انقلاب ما داشتیم، از پیروزی انقلاب تا حوادث مختلف، در سیلها، در زلزله‌ها ما داشتیم، در حادثه 9 دی که ما داشتیم، در پیروزی انقلاب 22 بهمن، ما در این نظام هر موقع به جوونا اعتماد کردیم قطعا جوونا پای کار بودن. و اما من بیانی دارم به خیلی از مسئولین کشور که از نیروهای جوان کارآزموده استفاده کنن، و اینکه زمانی پای مقابله با دشمن میاد وسط، جوانای ما میرن تو همین سوریه بیخ گوش ما، خدمتون عرض کردم که داعش چه کارایی رو انجام میداد، حضور داشتن، اما زمانی به پست و مقام و موقعیت میرسه، خدمتگزاری میرسه، میگه جوانن و ناپخته. به قول مقام معظم رهبری در تمام بیاناتش همیشه جوانای ما رو، جوانای کشور رو پای کار دونسته و همیشه بودن. من خدمتون عرض کردم در خیلی از حوادث انقلاب این جوانای ما پای کار بودن، حمایت کردن از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب. و اما کسانی هستن به نوعی در فضای مجازی، در جاهای مختلف، در میتینگ‌های مختلف به راحتی بخوان دل مردم رو خالی کنن، این هم از انصاف به دوره، هم از موقعیت نظام به دوره، و هم از نظر قضایی اینا پیگر دارن و به راحتی میشه اعلام جرم کرد بر علیه این افراد، که چه از نوع فیزیکی این اقدامات رو انجام بدن و چه از نظر بیانی انجام بدن، اینا خود دادستان مدل عموم هست و اینا رو قطعا احضار میکنن و میخوانی افرادو. و اما بحث قضایایی که در منطقه به وجود میاد به نوعی از نظر جغرافیایی از ما فاصله داره، ولی قطعا می شود درس عبرت گرفت از این قضایا. و اما کشوری که واقعا مثل همین شخص آقای بشار اسد، آقای اسد نتونست، من احساس می کنم این شخص آماده شده بود برای رفتن، یعنی به نوعی مقاومتی نداشت، چه از نظر سیاسی دستوراتی که انجام میداد حتی به زیردستاش، به مقامات ارتشیش نتونستن اجرا کنن و به راحتی به قول دوستمون همکارمون میتونست مقاومت کنه و خیلی از شهراش سقوط نکنه، زمان بر باشه، ولی ایشون به راحتی تحویل یه گروهی داد. حالا این گروه باز مشخص نیست بینم چه سرنوشتی در انتظار کشور سوریه خواهد بود، و امیدوارم من یک آرامشی به این کشور برگرده. به قول مقامات کشورمون انشالله که یه انتخابات آزادی به دور از هر گونه جنگ و خونریزی در این کشور ما شاهد باشیم، چون کشور جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ انقلاب هیچ موقع تجاوزگر به هیچ کشور و وادی یا سرزمینی نبوده و دنبال کشورگشایی هم نبوده، چرا که سوابق ما مشخصش هست از نظر سیاسی، از نظر دیپلماسی، از نظر میدانی، تمام کارهای کشور ما مشخص هست و هیچ گونه تصرفی یا چشم‌داشتی به دیگر کشورهای همسایه نخواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای جوانمرد و همچنین جناب آقای پارسا خصال به خاطر حضورتون در این برنامه و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی‌ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی و رادیو گفتگو و رادیو مقاومت با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم و ایام خوبی رو برای همه شما بزرگواران آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در ورشه برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحدى خیبر بالحجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما أعلن إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی ای برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم که تمامی مراکز آموزش، اهم از دبستان، پیش دبستان، دانشگاه‌ها همگی تعطیل هستند و آموزش به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. همه ادارجات دولتی هم فردا دوشنبه در استان تهران تعطیل خواهند بود و خدمتتون عرض کنم بانک ها هم تعطیل خواهند بود و فقط بعضی از شعب بانک ها و بعضی از مراکز خدمات رسانی در یک ساعتی انجام وظیفه می کنند که امیدوارم اطلاع رسانی به اندازه کافی انجام بشه و همه شهروندان عزیز تهرانی مطلع باشند که همه ادارات و بانک های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود. و در ضمن ازتون خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید، به دلیل اینکه برودت هوا در بسیاری از نقاط کشورمون به خصوص در استان خراسان شمالی و مشهد بسیار پایینه، خیلی سرد هوا و برف بسیاری باریده. لازمه که همه ما همکاری کنیم تا این سرمای هوا به هیچ کدوم از هموطنانمون آسیب نرسونه و همه بتونن خونه و کاشانه خودشون رو گرم کنن. پس خاطرتون باشه که فردا همه ادارجات استان تهران، همه مراکز آموزشی تعطیل خواهند بود و آموزش به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان هم